دازن که خیلی میتونه کمک بکنه که ما بخش عمده این واحدها رو بتونیم قبل از برف زمستانی به در واقع کسانی که مالکان هستن تحویل بدیم.
همه زندگی ما برده به عرض تباز، هیچی ندارم،
همه چیم رفته برادر از بین، همه چی،
تا سقف من خونم آب گرفت.
لحظات تلخی که فراموش نمیشود.
24 ساعت کار میکنم جلو آب سد بزنیم.
ما مردم ایران جونمون برای همدیگه میدیم.
کانکس آوردن، سرویس بهداشتی، حمام، برق، جاده.
یک ملت، یک اراده در برابر سیل.
نوبت میرسه به برنامه بربال سخن. با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم شنونده بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در 28 آبان ماه 1398 باشید به مدت 59 دقیقه.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید. جلسه بسیار جلسه مهم و سنگینی است. از اینکه تعدادی از دوستان فرصت نشد که بیانات خودشون رو اینجا بیان کنن، بنده هم مثل خود اونها متاسفم. راهش اینه که اون چیزی که یادداشت کردید، نوشتید که اینجا بخونید یا بگید، اون رو به ما بدید. بعضی از برادران هم از وسط دست بلند کردن که صحبت کنن، که چون اختیار این جلسه به دست مجری محترمه، بنده دیگه اظهار نظری نسبت به اونا نکردم و نمی کنم. خب این دیدار امشب در درجه اول برای تکریم از تولید کنندگانه. اساس این جلسه بر اینه. ما خواستیم در افکار عمومی کشور این حرف جا بیفته که نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه به تولید کنندگان و ترویج کنندگان صنعت داخل، کشاورزی داخل، تولید داخل، خدمات داخل اهمیت میده و اونها رو تکریم میکنه و این به حمد الله حاصل شد. حالا بنده اگر مطلبی هم بگم یا نگم، اون چیزی که مورد نظر ما بود تا این ساعت تحقق پیدا کرد. حرفایی هم که دوستان اینجا بیان کردن که من با دقت گوش کردم، بسیار حرفای مهم و قابل توجهی بود. البته برای اینکه انسان روی پیشنهادها تصمیم بگیره، احتیاج هست به اینکه تأمل بشه، فکر بشه، مشورت بشه با کارشناسا. لکن اونی که شما باید مطمئن باشید و بدونید این که من از بنه‌دندان معتقد به این حرکتم. من معتقدم که علاج مشکلات کشور، کلید حل معضلات کشور عبارت از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف. خب خوشبختانه امشب این تعدادی که صحبت کردن 10 نفر امشب صحبت کردن، یعنی در 10 بخش مهم تولیدی کشور ما حرف برای گفتن داریم. حرفایی که آقایون زدن حرفایی بسیار مهم و بسیار درستی است. بنده هم در شنیدن آدم خبره‌ای هستم، حرف شنیدن اینجا می نشینم، زیاد میان اینجا حرف می زنن، بنده می شنوم حرفا رو. حرفا سنجیده بود، حرفای خوبی بود، حرفای مهمی بود. ای کاش در این جلسه که تعدادی از مسئولین محترم حضور دارن، لیکن این کافی نیست، کاش در این جلسه تعداد بیشتری از مسئولین دولتی، بخش‌های مختلف دولت و همچنین تعدادی از مجلس شورای اسلامی اینجا بودن، این حرفا رو میشنفتن. اون کسانی که در مورد تولید یا رونق اقتصاد کشور جور دیگه ای فکر میکنن، جای دیگه ای چشم میدوزن، اینا میامدن میدیدن راه اینه، دریچه منتقل کننده حیات و روشنایی و نیرو به داخل کشور همین دریچه باز شده به وسیله عناصر متصدی و متکفل تولید، راه غیر از این نیست. در نظام اقتصادی من این را عرض بکنم، اینکه ما اهمیت میدیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اقتصادی اسلام، در نظام اسلامی اقتصاد نقش بسیار مهمی داره. اینی که بعضی تصور کنن که در نظام اسلامی به مقوله تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی و تولید بنگاه‌های مهم ثروت ساز بی‌اعتنایی شده، این خطای بزرگی است. چنین چیزی نیست. نظام اسلامی یکی از ارکان مهمش ثروتمند کردن جامعه و کشور، ثروت ملی. البته نوع نگاه نظام اسلامی به ثروت با نوع نگاه حکومت‌های مادی و سیستم‌های مادی تفاوت داره، چه با اونچه که در دنیا سرمایه‌داری و نظام تحت عنوان لیبرالیستی شناخته میشه، چه اونچه که تحت عنوان مارکسیستی و نظام سوسیالیستی و اینها شناخته میشه، با اونا تفاوت داره. در نظام اسلامی تولید ثروت ملی یک ارزشه، توزیع ثروت ملی به نحو عادلانه هم یک ارزشه. اون مساواتی که در نظام سوسیالیستی ادعای او میشد و البته هرگز تحقق پیدا نکرد، اون مساوات رو اسلام قبول نداره. در اسلام مساوات به اون معنای سوسیالیستیش اصلا معنی نداره. اما برخورداری عمومی چرا؟ عموم باید برخوردار باشه. اونایی هم که شعار مساوات میدادند عملا مطلقا با اطلاع روشن و کاملی که ما داریم از حکومت‌های کمونیستی، چه حکومت‌های اصلی کمونیستی مادر مثل شوروی و بقیه و چه حکومت‌های تبعه کمونیستی، حکومت‌های آمریکای لاتین و حکومت‌های آفریقایی و بعضی از حکومت‌های آسیایی، مطلقا اون مساوات وجود نداشت و قابل امکان هم، اصلا قابل تحقق هم نبود. اسلام اینا رو قائل نیست. اسلام معتقد است به تولید ثروت ملی، بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه، البته در جامعه یه عده‌ای بیشتر دارن یه عده‌ای کمتر دارن، این اشکالی نداره، منتها منابع عمومی بایستی عادلانه توزیع بشه. این نگاه اسلام به ثروت. خب طبعا شکاف طبقاتی پیش نمیاد در نظام اسلامی، اون شکاف و دره‌های طبقاتی دیگه تحقق پیدا نمی‌کنه. تفاوت هست اما اون شکاف طبقاتی دیگه نیست. این عرصه هم اون چی که میخوام به شما من بگم در درجه اول اینه که این عرصه تولید و رونق اقتصادی و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه‌های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هستید، شما تولید کنندگان. جمع صرفا جمع حاضر تو این جلسه رو نمیخوام بگم، این نوع این حرکت، همینو که آقایونی که صحبت کردن فعالیت های خودشون رو گفتن، اینها صفوف مقدم و خط شکن های این عرصه و این میدانن. این میدان هم میدان مهمی است، میدان خطیری است، میدان جنگ، جنگ اقتصادی در دنیا به شکلهای مختلفی وجود داره. اون کسانی که دستشون در کار مسائل اقتصاد بین المللی به روشنی میبینن، همه دنیا با هم، کشورها و قدرتها سر مسئله اقتصادی جنگ دارن. حالا مثلا در این دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ و دعوا ظهور و بروز پیدا کرده، با چین یه جور، با کره جنوبی یه جور، با اروپا یه جور، با دیگران یه جور، اما اینجور نبوده که در زمان غیر او این نباشه. چرا؟ به انواع مختلف. منتها این جنگ یه جاهایی جنبه وحشیانه و کینه‌ورزانه میگیره، مثل جنگی که با ما در زمینه اقتصاد داره میشه، که این دیگه جنبه کینه‌ورزانه و جنایت آلود به خودش گرفته. این تحریم ها، البته تحریم از اول انقلاب بود، در این 10 سال اخیر طبعا تحریم شدت بیشتری پیدا کرده. خب و این تحریم فعلا خواهد بود. اینی که کسی امید ببنده به این که حالا یه سال دیگه، 2 سال دیگه این تحریم تموم میشه، این خیال باطله. اینو من به شما عرض بکنم، با آشنایی که با مسائل این جبهه ما داریم، اونی که بنده میفهمم، این تحریم حالا حالا ها هست، باید باشه و خواهد بود. ما برای نجات اقتصاد کشور چشممون رو، امیدمون رو نبندیم به این که حالا کی بشه که این تحریم برداشته بشه، یا این شخص نباشه، یا اون جمع نباشه، یا این کشور چنین بکنه. نه، اینا تأثیری نداره، این تحریم هست. ما بایستی کاری کنیم که حالا البته زرنگی‌های بعضی میکنن تحریم رو دور میزنن، خیلی هم خوبه، عیبی نداره، دستشون درد نکنه، اما کار اساسی مسون سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریمه. این کار اساسی اینه. دور زدن تحریم یه تاکتیکه، مسون سازی کشور در مقابل تحریم این یک راهبرده. باید این کاری کرد، باید کاری کرد که آسیب پذیر نباشیم ما در مقابل تحریم. الان اینجور نیست. الان حالا اقتصاد ما که متکی به نفت، حالا خوشبختانه با تحریم نفت خود کمتر شده، تراز بازرگانی ترکیبش فرق کرد، اما علل اصول اقتصاد ما متکی به نفت. خب نفت یه چیز آسیب پذیر، وقتی که ما برای بودجه دولت، برای حتی بودجه جاری، نه فقط بودجه های عمرانی و سازندگی کشور، حتی برای بودجه جاریمون میخواییم از پول نفت استفاده کنیم، و همین وضع پیش میاد، آسیب پذیر میشیم. ما اینو باید علاج کنیم. این حرف امروز منم نیست، من از دهه 70 از دولت مرحوم آقای هاشمی رحمت الله علیه، برادر عزیز و رفیق عزیزمون، به خود او و به وزراش از اون وقت من میگفتم باید کاری کنیم، ما وابستگیمون رو به نفت به تدریج کم کنیم. این صندوق توسعه ملی که شما ملاحظه میکنید اصلا برای این به وجود آمد. صندوق توسعه ملی معناش اینه که هر سالی چند درصد از درآمد نفت رو ما از اختیار دستگاه‌های مصرف کننده خارج کنیم، بگذاریم در یه صندوقی. اون صندوق مملکت دست دولته، منتها مصرف اون صندوق دیگه مصرف امور جاری نیست، همینطور به تدریج زیاد بشه که امسال اگر قرار بود به همون ترتیب قانونی پیش بره، امسال باعث حدود 35% از درآمد، 35-36% از درآمد نفت باید امروز امسال میرفت توی صندوق توسعه. منتها دولتی ها در همه دوره ها، نه فقط دولت کنونی، در همه دوره ها دولتی ها سر قضایای مختلف میان اصرار میکنن که قانونی هم نیست، چون قانونی نیست به بنده مراجعه میکنن، اگه قانونی بود که بر میداشته، چون قانونی نیست برای اینکه یه جوری درست بشه به بنده مراجعه میکنن، اصرار التماس که این مشکله و شما اجازه بدید ما مثلا فرض کنیم که فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متاسفانه صندوق توسعه کم اثر شده، کم خاصیت شده. بعد هم گفتم وقتی رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور بنویسه به من که این ضرورت اضطراری، من قبول میکنم، من موافقت میکنم که این کار انجام بگیره. البته صندوق دست خود دولته، رئیسش هم دولتی ها میگذارن، ادارش هم دست اونهاست، دست ما نیست. متو اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی رو حقیر بایستی متحمل بشن و اجازه شو بنده باد. بنابراین مشکل فقط اینه، ما بایستی یک مسیری رو که این مسیر، مسیر جدیدیست، مسیر نویست، باید انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم. مسیر تولید داخلی، اینی که یکی از دوستان عزیز ما اینجا گفتن که بی خطرترین کار تصمیم نگرفتنه، این جزو خطرناکترین افکاره، این جزو خطرناکترین فکرهایی که همین فکره که آدم بگه که چون من اگه تصمیم بگیرم فلان دستگاه نظارتی اینجوری میگه، فلان مانع تراش اینجوری میگه، پس راحت تر اینه که تصمیم نگیرم. این بسیار خطرناک. نه خیر، باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده و ملاحظه میکنید دیگه، خیلی از این مجموعه هایی که امشب صحبت کردن در بخش‌های مختلف کارهای موفقی دارن. اینا 10 سال پیش اینجوری نبود، 15 سال پیش اینجوری نبود، به تدریج امکانات فراهم شده. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید، من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید بایستی تو کشور پیشرفت پیدا کنه، ما علاج کار اینه. خب پس راهبرد اساسی ما مسئول سازی اقتصاد از تحریم، آسیب ناپذیر کردن و در واقع مسلح کردن انقلاب به سلاح تولید داخلی و اراده داخلی و اینها. یکی از چیزهایی که مترتب می شود بر این معنا، یعنی این که ما بریم به سمت تحرک داخلی، یکی از برکاتش این است که اقتصاد کشور از شرطی شدن خارج میشه. یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که اقتصاد رو ما شرطی کنیم. چند سال متاسفانه اقتصاد ما این چند سال اخیر شرطی، ببینیم چی میشه 6 ماه دیگه، چی میشه برجام، چه میشه نمیدونم بلان. حالا هم بعضی سعی میکنن باز دوباره اقتصاد شرطی کنن، ببینیم ابتکار رئیس جمهور فرانسه چی میشه، ابتکار پولان چی میشه، اینا رو باید بزنن کنار. کاری میخوان بکنن بکنن، کاری که ممنوع نیست، از خطوط قرمز عبور نیست، انجام بدن، اما اقتصاد رو متوقف به اون نکنن، افکار عمومی رو متوجه به اون نکنن. افکار عمومی بدونه کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. خودمون بایستی به کار خودمون برسیم و در داخل ظرفیت ها خیلی بالاست، خیلی بالاست. شما بهتر از من میدونید، منم البته بی اطلاع نیستم، اما شما خودتون که در بخش های مختلف تولیدی دارید کار میکنید خوب میدونید که ظرفیت های کشور چقدر بالاست. همین آقایونی که و این خانومی که اینجا صحبت کردن در واقع تبیین کردند بخشی از ظرفیت های کشور رو در اون رشته‌ای که خودشون در اون رشته دارن کار میکنن. گله ها و دغدغه ها که گفته شد معناش اینه که در این بخش ظرفیت های استفاده نشده‌ای وجود داره که با این موانع نمیتونیم از اونها استفاده کنیم، موانع رو برداریم تا بشه استفاده کرد. پس ببینید همه ی حرف در این جلسه امشب ما اینه که ظرفیت های کشور بی‌نهایت فراوانه، از بخشیش استفاده شده و به حمد الله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشد. اگر بتوانیم از اون ظرفیت ها استفاده کنیم که انشالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد، این تحریم از این جهت میتوانه، یکی از دوستانم اینجا گفتن حرف درستیه، این تحریم میتوانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت. خب ضمناً این را هم بهش توجه کنیم، اگر ما توانستیم، ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست برمی‌داره. یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای نداره از تحریم دست برمی‌داره، چون اونا هم متضرر دارن میشن. الان اروپایی‌ها از تحریم ما متضررن، ولی خب روابط پیچیده و در هم تنیده اقتصادی بین المللی بهشون اجازه نمیده کارایی رو بکنن. و دیگران وقتی او دید تحریم بی اثره، او هم از تحریم دست برمی‌داره. البته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل رو باز عوض کنیم. اینجوری نباشه که بعضی منتظرن که راه اون طرف باز بشه، باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت. این غلطه، ما باید سیاست‌های تکیه به داخل رو اونچنان محکم استوار اطرافش رو نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریم ها هم برداشته شد، خیلی خوب، امکانات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت، مسئله صادرات و امکانات گوناگون و اینها استفاده کنیم، اما ضربه به اون حرکت تکیه به داخل زده نشه. یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور. چقدر من لذت بردم که این برادرمون گفت من 4000 جوان رو در این بخش مشغول به کار کردم. واقعا انسان لذت میبره. جمعیت جوان کشور به تعبیر این جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن، آدمایی که تخصص تو این کار دارند و کارشناس این کارن، میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت. ما این فرصت رو 20 سال این فرصت رو داریم. اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم که برد کردیم. اگر غفلت کردیم این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمیشه که. ببینید، خب در این 20 سال از این فرصت چه استفاده کنیم؟ دوتا مطلب اساسی هست. یکی مسئله جمعیت، نگذاریم جمعیت کاهش پیدا کنه، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. دوم، ایجاد ثروت، ثروت پایدار برای کشور. این دوتا کار باید انجام بگیر. اینی که بنده نسبت به موالید و مسئله فرزند آوری و اینها این همه اصرار میکنم، این معناش اینه. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بیتوجهی بشه، که متاسفانه در برهه طولانی بیتوجهی شده، اگر این بیتوجهی ادامه پیدا کنه و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، ما 20 سال آینده که مثل برق خواهد آمد، 20 سال زمان زیادی نیست، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون. کار بسیار مشکل خواهد شد. یکی هم مسئله ثروت آفرینی. خب وضعیت های کشور زیاده، ظرفیت های کشور زیاده، همه هم تکلیف دارن. من اینجا یادداشت کردم، البته فرصت نمیشه، الان ساعت نگاه میکنم 8:30 شد، ما تا 9 بیشتر فرصت نداریم. من اینجا هم برای فعالان اقتصادی، هم برای عموم مردم، هم برای نخبگان دانشگاهی، هم برای نهادهای عمومی غیر دولتی، هم برای دستگاه‌های رسانه‌ای که یک گله‌ای هم یکی از آقایون کردن، هم برای دستگاه‌های دولتی توصیه‌های یادداشت کردم اینجا که بخوام اینا رو همه رو بگم، قطعا وقت کفاف نمیده، مجبورم کوتاه کنم. در مورد فعالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض میکنم، مخاطب سیاست های اصل 44 شماییم. اصلا این مسئله اصل 44 و اون چارچوب کذایی اصل 44 که ما این رو آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت آمیز باز کردیم و سیاست های اصل 44 رو بیان کردیم.